بسم الله الرحمن الرحیم. بیستمین درس خارج اصول در مورخه 5/9/99. محور بحثمون پیرامون خدشه ایست که مرحوم آیت الله العظمای خویی نسبت به تفسیر مرحوم آخوند خراسانی دارن، که مرحوم آخوند خراسانی نظرشون اینه که در حکم ظاهری، اگر چنانچه این حکم ظاهری از اصول عملیه باشد، بعد از کشف خلاف مجزی هست، ولی اگر از امارات به اصطلاح باشه مجزی نیست. خب نظر مرحوم سیدون الخویی اینه که در هر دو صورت مجزی نیست، و برای تثبیت این مطلب دیروزشون یه مقدمه ای رو چیدن که همین مطلب بود که در احکام فی نفسه تضادی بین خود احکام نیست، چون که از امور اعتباریه، و اگر تضادی باشه یا در مبدأ است یا در منتها، ولی در ما نحن فیه که بحث حکم واقعی و حکم ظاهریه، در مبدأ و منتها هم تضادی نیست. در مبدأ نیست، دیروز عرض کردیم، برای اینکه مصلحتی که در حکم واقعی است مربوط به متعلق حکمه، و مصلحتی که در حکم ظاهری است مربوط به خود حکمه. لذایشون بعد از اون مقدماتشون دیروز فرمودن که و علا زو ازالک قد قلنا انه لا تنافیه بین الحکم ظاهری و الحکم الواقعی اصلا، لا فی نفسه و لا من ناحیت المبدأ و لا من ناحیت المنتها، اما الاول که فی نفسه باشه، فلما عرفته من عدم تنافی بین الاحکام فی نفسها، خب چون که از امور اعتباریه، و اما ثانی که در مبدأ باشه، می فرمان فلان الحکم ظاهری لم ینشأ، این حکم ایجاد نشده، نشأت نگرفته، عن المصلحة فی متعلقه، از مصلحت در متعلق حکم و در مأمور به، و انما نشأ عن المصلحة فی نفسه، این حکم ظاهری ناشی است از مصلحتی که در خود حکم ظاهری است، پس بینشون باز تنافی نیست. خب مطلب به اینجا رسید، و اما امروز در تکمیل مطلب و اما ثالث که در منتها باشه، می فرمان در منتها هم یعنی در مقام امتثال هم تضادی نیست. چرا؟ فلان الحکم الظاهری انما هو وظیفه من لم یصل الیه الحکم الواقعی، لا به علم وجدانی ولا به علم تعبدی. می فرمان که در مقام امتثال حکم ظاهری وظیفه کسی است که حکم واقعی به او واصل نشده، نرسیده، نه از طریق علم وجدانی و نه از طریق علم تعبدی که اماره باشه. و اما من وصل الیه الحکم الواقعی فلا موضوع عند اذن للحکم ظاهری، اما به مجردی که حکم واقعی به او رسید، اصلا دیگه جایی برای حکم ظاهری نیست، موضوعی نیست، چون که موضوع حکم ظاهری عدم العلمه. بله، و شک به اصطلاح در حکم واقعی است. بله، به مجردی که این شخص برای او علم یا علمی که همون اماره هست قائم شد، دیگه اصلا حکم ظاهری در اینجا نیست. پس فرض نمیشه موردی که بگیم که هم حکم واقعی هم حکم ظاهری تابشه، بله، اینجا بشه مثلا در صورت انطباق بشه اجتماع مثلین، در صورت اختلاف بشه مثلا اجتماع ضدین. فلا یجتمعان فی مرحله الامتثال، در مقام امتثال دیگه این شخص دو تا حکم نداره که بگیم در مقام امتثال بله یک حکم واقعی داره یک حکم ظاهری داره، نه. لکی تقع المنافات بینهما فی هذه المرحله، چون که اشکال اینه دیگه که در مقام امتثال بله اگر هر دو باشن این خب باید طبق کدومی که عمل کنه؟ شون میگن نه، در مقام امتثال تا زمانی که حکم واقعی بهش واصل نشده فقط حکم ظاهری در حقش قائمه، به مجردی که حکم واقعی واصل شد که حکم ظاهری وجود نداره پس اجتماع مثلین هم دیگه، اجتماع ضدین هم دیگه اینجا نیست. بله، را می فرمان که و علی الجمله خلاصه مطلب، ففی موارد وجود الحکم ظاهری لا یجب علی المکلف امتثال الحکم الواقعی، و فی موارد وجوب امتثاله، یعنی اونجا که امتثال حکم واقعی واجب باشه، لا حکم ظاهری، حکم ظاهری وجود نداره. بله، خب این مطلب رو در ادامه بحث دیروزشون و در تکمیل بحث دیروز این بزرگوار داشتیم و لذا از نظر مرحوم آقای خویی شون میفرمان که بله حکم ظاهری در اصول عملیه هست ولی با تحفظ بر حکم واقعی، لذایشون در نتیجه میفرمان و علا زوء هذا الاساس با این مبنا، فلو سل المکلف مع طهارت البدن او الثياب ظاهرا به مقتضا قاعده طهاره او استصحابها و کان فی الواقع نجسا فصلاته و این کانت فی الظاهر محکومتن به صحه و یترتب علیها آثارها الا انها باطلتون فی الواقع لوقوعها فی النجس. می فرمان که با این مبنایی که ما عرض کردیم که گفتیم در حکم ظاهری حکم واقعی محفوظه و بینشون تنافی هم نیست، بله، اگر مکلف طبق مثلا حکم ظاهری، حالا مثل قاعده طهارت، بله، طهارت ظاهری یا قاعده حلیت ظاهری، بله، در یک با بدن نجس یا با لباس نجس نماز خوند ولی در واقع نجس بوده و خبر نداشته، در اینجا اگر ولو که در ظاهر محکوم به این نمازش، محکوم به صحت و مترتب میشه بر این نماز آثار صحت، ولی در واقع باطله لوقوع ها فی نجس، چون این نماز ولی این نماز در لباس نجس یا با بدن نجس بوده، حالا و علیه با این حساب که در واقع نجسه، فاذن کشف الخلاف، تا کشف خلاف شد، یعنی براش ببینید مشخص شد بله که به مقتضای قاعده طهارت خود چو مثلا با بدن پاک و با لباس و پاک میدونسته ولی به مجردی که کشف خلاف شد ایشون میفرمان که این کشف انها فاقدت لشرط من الاول، تا کشف خلاف شد با این ذهنیت که حکم واقعی سر جاشه معلوم میشه از اول شرط طهارت تو نمازش نداشته و با بدن نجس لباس نجس نماز خونده و این شرط طهارت نبوده و انه لم یأت بالصلات المأمور بها، واقعا این در واقع نماز مأمور به حساب نیاورده، حالا که اینه در نتیجه به اصطلاح بحث اصولی، فاذن به طبیعت الحال تجب الاعاده و القضا، بر این شخص در وقت اعاده واجبه، در خارج و قضا واجبه. خب پس این حکم ظاهری چه خاصیتی داره؟ می فرمان ول اتیان بالمعمور به بالامر ظاهری این نما یکون عذرن له فی ترکها ما دام بقاء الجهل و شک، فقط خاصیتش همینه که تا زمانی که به اصطلاح کشف خلاف نشده شما در ترک حکم واقعی و در نماز خوندن با لباس و بدن نجس بله معذوری، معذوری، همین مقدار. که حالا فرض کنید اگر تا ابد هم کشف خلاف نشه شما بازم معذوری، فقط همین عذر خاصیتشه، این تمام شد. پس تا به اینجا ایشون به این مطلب رسیدن که این تفصیل مرحوم آخون در اجزا و عدم اجزا بین اصول عملیه و امارات مخدوشه. بعد در تکمله میفرمان بله بنده نوشتم که ثم ان المحقق الخراسانی قدس سره اثبت مطلوبه و هو الاجزا فی الاصول من طریق الحکومه و قال بان ما کان من الاصول بلسان جعل شرط اول جز فی وعاء شک و الجهل که قاعدت طهارت اول هلیه و استصحاب هما یکون حاکمن علا ادلت شرط اول جز. در اینجا دفع دخل مقدری میشه، اون اینه که ممکنه کسی بگه که مرحوم آخوند در باب اصول عملیه ایشون معتقد به دو مبناست، دو چیز رو میگه. یک میگه که در اصول عملیه طبق اصول عملیه حکم ظاهری جعل شده، دو و این حکم ظاهری حکومت دارد بر امارات، اینم هست حکومت داره. بله اگر حکومت داره پس این لازمش همون اجزاءه. یعنی چی؟ حکومت اینجا هم حکومت توسعیه، یعنی این میاد به اصطلاح توسعه میدهد موضوع طهارت و حلیت رو، میگه اون طهارت و حلیتی که در حکم واقعیه اون اعم است از طهارت و حلیت واقعی و ظاهری توسعه میده، ولی به لسان ادعا که بنده عرض کردم، یعنی لسان قاعده طهارت و حلیت در اصول عملیه اینه که چی؟ اینه که اون طهارت و حلیتی که شرط حقیقی نمازه اون بله اعم است از طهارت و حلیت واقعی و ظاهری. اگر اینه خب پس بنابراین کسی که طبق حکم ظاهری نماز خونده، بله طبق حکم ظاهری نماز خونده طبق قاعده طهارت و حلیت، پس این واقعا با طهارت نماز خونده، بله شرطشو داشته، این اثر حکومت دیگه، پس باز میشه اجزا. شون میفرماد بله نظر مرحوم آخون این که بنده نوشتم ثم ان المحقق الخراسانی قدس سره اثبت مطلوبه، شون تثبیت کردن اون مطلوبشون رو که اجزا در اصوله و بعد اضافه الاصول من طریق الحکومه، اینشون محکم کاری کرده از راه حکومت وارد شده و قال فرموده، من بی بیانات بنده است ولی فرمایشات ایشونه، و قال بان ما کان من الاصول به لسان جعل شرط اول جز. ایشون میگن که لسان اصول عملیه بله که در مورد حکم ظاهری نسبت به جزء و شرط باشه، این لسان بله لسانی است که حکومت داره. و قال بان ما کان من الاصول به لسان جعل شرط اول جزء فی وعاء شک و الجهل مثل قاعده طهارت و حلیت اینها، این بله یکون و حاکمن علا ادلت شرط اول جز، این حاکم است بر ادل شرط و جز واقعی و یتوسط دائرتا، اون دائره شرط و جز واقعی رو توسعه میده و یقول، و لسان این حکومت اینه که میگه به ان شرط و جز اعمون من الواقعی و ظاهری. حالا که اینه ففن نتیجه، در نتیجه اذن کشف الخلاف، اگر کشف خلاف شد لا ینکشف ان صلات مثلا کانت فاقدتا لشرط بل جز، کاشف از این نیست که نماز ما بله با لباس نجس بوده، ما فاقد شرط بودیم یا فاقد جز بودیم، نه خیر. لا ینکشف ان صلات مثلا کانت فاقدتا لشرط بل جز، بله البته از لحظه ای که کشف خلاف شد دیگه در اینجا این حکم برداشته میشه. بله، ولی این حکومت تا زمانی که کشف خلاف نشده سر جای خودش هست. میفرماد الا انه من حین ارتفاع الجهل ترتفع الطهارت الظاهریه مثلا. بله، این برداشته میشه. خب مقتضای این حکومت باز میشه اجزا، یعنی اون شرط و جزئی که در نمازه اعم از شرط و جزء واقعی و ظاهریه، پس منم که طبق قاعده طهارت و حلیت ظاهری نماز خوندم، من واقعا شرط و جزء رو داشتم، پس میشه اجزا. مرحوم آخوی رو جواب میدن، من دنوشتم ولیکن صاحب المحاضرات عجاب انهاشون جواب دادن. جوابشون چجوریه؟ ایشون میفرمان که ما دو رقم حکومت داریم، حکومت واقعیه، حکومت ظاهریه. اون حکومتی که دقت کنید، آن حکومتی که ما در بحث تعارض داریم، اون بر دو قسمه. یک حکومتی است که واقعا توسعه میدهد موضوع دلیل مقابل رو، و این توسعه هم به تعبیر بنده توسعه دائمی همیشگیه. مثلا آن دلیلی که میگوید اذا شککت فابن علی الاکثر، بله، این دلیل حاکم میگه لا شک کثیر شک، این دیگه چیز دائمیه برای همیشه. بله، کثیر شک در حکم شاک نیست، میشه حکومت واقعی. ولی یک حکومت ظاهری داریم، آن حکومت مربوط است به اصول عملیه. حکومت اصول عملیه بر امارات ظاهریه، بله، یعنی موقته تا زمانی که کشف خلاف نشده، بله، و دائمی نیست. و خاصیت این حکومت ظاهری اینه که تا زمانی که کشف خلاف نشده شما معذوری. همین مقدار از این حکومت اجزا در نمیاد، فقط عذر در میاد، معذوریت در میاد. این جواب مرحوم آخوییه، بفرمان که این هذه الحکومه حکومتون ظاهریتون موقته به زمن الجهل بالواقع و شک فیه و لیست به حکومت واقعیه. اگر حکومت واقعی بود ما حجتدار بودیم، بله، ولی نه، این نیست. یعنی ما بعد از کشف خلاف هم حجتدار بودیم، ولی اینجوری نیست. و لیست به حکومت واقعیه لکی توجب و توسعه الواقع او تزییقه، این واقع رو توسعه نمیده، بله، توسعه دادنش توسعه دادن واقعی نیست، توسعه ظاهریه. و نتیجه تو حاضر حکومه، این حکومت ظاهری، فقط هی المعذوریه قبل انکشاف الخلاف لل اجزا، بله، بعد انکشاف الخلاف. این اینه که تا کشف خلاف نشده معذوری، ولی بعد کشف خلاف دیگه اجزا نیست، لل اجزا بعد انکشاف الخلاف. ولذا الاجزا، حالا که اینه، اجزاء در موارد کشف خلاف و اصول عملیه نیاز به دلیل خاص داره، و ایشون میفرمان این دلیل رو تعبدن ما در باب نماز داریم، ولی در غیر باب نماز نداریم. در باب نماز داریم که، بله، در خصوص نماز، ولی در باب، در مورد غیر نماز ای رو ما نداریم. میفرماد که وقد ثبت ذلك فی خصوص باب صلاح، در خصوص نماز ما دلیل جداگانه داریم که بعد از کشف خلاف مجزیه، ولی از خود قاعده در نمیاد، از خود قاعده هدیت و طهارت حکم ظاهری در نمیاد، بله، دلیل خاص داریم که مجزیه. ولذا چون که در نمیاد، در غیر نماز از ابواب عبادات دیگر و معاملات، اینجا ما میشیم هم به اصطلاح قائلیم به عدم اجزا. پس در نتیجه این تفصیل مرحوم آخوند مخدوش شد ولذا اگر کسی طبق حکم ظاهری عمل کرده، چه حکم ظاهری از امارات باشه چه اصول، بعد کشف خلاف ای اجزا نیست. خب بعد از این که این مطالب رو از ایشون نقل کردیم، حالا خود مرحوم آیت الله آزمای خویی قائلن به اون قول چهارم که تفصیل بود بین به اصطلاح امارات بر مبنای طریقیت و امارات بر مبنای سببیت، ایشون نظرش اینه که اگر ما طبق حکم ظاهری عمل کنیم، اگر این حکم ظاهری ما از امارات باشه و ما در امارات مبنامون طریقیت باشه، بعد از کشف خلاف اجزاء نیست. حالا بنده اینجا اینم اضافه میکنم، و اگر این حکم ظاهری از اصول عملیه باشد، باز بعد از کشف خلاف اجزاء نیست، خب مگر اینکه دلیل خاص بیاد. اما اگر چنانچه حکم ظاهری ما از اصول عملیه نباشد و از امارات باشه، ولی ما در امارات قائل به سببیه بشیم، اجزاء هست. ایشون تفصیل قائلند بین طریقیت و سببیت. و بنده اینجا نوشتم که ثم انه، یعنی مرحوم آقای خویی، فی نهایت الامر اختار القول الرابع فی المسئله، بله، و هو تفصیل بین القول به طریقیه و القول به سببیه. خب و ایشون قائلن که چی؟ و عدم الاجزاء علی الاول و الاجزاء علی الثانی. ایشون میگن بنابر طریقیت اجزاء نیست و بنابر سببیت اجزاء هست به تمام اشکالها، با همه به اصطلاح انواع و اقسامی که در سببیت داریم، کلن در سببیت با همه اشکال و انواع و اینها، انواع و اقسامش به تعبیر ما، بله، ما قائل به اجزا میشیم. خب مرحوم آقای خویی وارد بحث میشن به طور مبسوط، که حالا من بیاناتشون رو خلاصه کردم، دقت کنید، در راستای این که ایشون میخوان این مطلب رو برهانی کنن که چرا بنابر طریقیت اجزا نیست و بر سببیت اجزاه. ایشون به این مناسبت وارد میشن و بحث رو اینجوری تر میکنن که ین بغیلن تکلم شیها فی مقامه، در دو مقام وارد. الاول فی بیان حقیقت سببیه و اقسامه. مقام اولشون اینه که اصلا این سببیت داستانش چیه، جریانش چیه و اقسامش چجوریه، مفهومش چیه و اقسامش چیه. از ثانی فی بیان ما یترتب علی تلک الاقسام. خب حکمی بر این اقسام مترتب میشه. اما المقام الاول میفرمان فسببیه علی وجوه، ما در سببیت چند وجه داریم. الاول ما نسب الى الاشاعره و ان کانت النسبت غیر ثابته من ان الله تعالی لم يجعل حكما من الاحکام في الشریعه المقدسه قبل تعدیت نظر المجتهد الى شيء و انما يدور جعله مدار تعدیت نظریت المجتهد و رأیه. می فرمان که اولین نظریه در مورد سببیت نظریه ایست که به اشاعره نسبت داده شده. حالا ایشون میگن گرچه که این نسبت برای ما خمچی ثابت نیست، ولی نسبت داده شده که اشعار قائلن به این که میگن خداوند متعال در لوح محفوظ به تعبیر بنده هیچ حکمی ندارد. لوح محفوظ خدا فاقد از تمام احکام شرعی و خداوند متعال احکام شرعیه رو واگذار کرده به مجتهد. آن چیزی که نظر مجتهد به اون چیز برسه همون میشه حکم واقعی خدا. میفرماد که من ان الله تعالی لم یجعل حکما من الاحکام شریعت المقدسه قبل تعدیت نظر مجتهد الى شیئن، بله، و انما یدور و جعله مدار تعدیت نظر مجتهد. خدا داره نگاه میکنه بینه مجتهد چی میگه، همون میشه حکم واقعی خدا. فکلما ادا الیه رأیه من الوجوب او الحرم او غیر ذلک فی مورد به سبب قیام امارت او اصل او اصل به اصطلاح جعل شارع ذلک الحکم فیه، بله، او اصل، میفرماد که به هر اندازه‌ای که هر موقعی که طبق اماره یا اصلی حکمی ثابت شد، جعل شارع ذلک الحکم فی، خدا همین حکم امضا میکنه. فکلما ادا الیه رأیه، هر موقعی که معدی بشود رأی مجتهد من الوجوب او الحرمه او غیر ذلک استباب کراهت فی مورد، در یه موردی، در یعنی چیزی این وجوب و حرمت ثابت بشه به سبب قیام امارت نو اصلن، بله، جعل شارع ذلک الحکم فی، خدا این بله شارع مقدس این حکم رو در اون چیز قرار میده. و اذا تبدل رأیه الى رأی آخر کان من التبدل فی الموضوع، باز اگر نظرش عوض شد موضوع عوض میشه، حکم منقلب میشه و انقلاب الحکم انقلابه. خب لذا دیگه طبقی مبنا کش خلاف، بله، معنا ندارد، چون که ما واقعی نداریم تا بگیم کش خلاف. ولا یعقل فیه کش و خلاف اصلا، کیفه چطوری میتونیم کش خلاف فرض کنیم؟ حیث لا واقع ما وراء رأی، اصلا بر در وراء در ما ورای رأی مشتد ما رأی نداریم، حکمی نداریم. خب فلا مصلحت ولا مفسده فی کل فعل من الافعال قبل قیام امارت علا وجوبه او حرمته، بله، ایشون میفرمان که با این مبنا دیگه هیچ حکمی مبتنی بر مصلحت و مفسده نفس الامری در عالم واقع نیست، بله، هیچی نیست. آنچرا که نظر مجتهد بو برسه او میشه مصلحت دار، بله، اگر وجوب باشه میشه مفسده دار اگر حرمت باشه. و مرد و هازن قول، برگشت این قول هو خلو و صفحت الواقع عن الحکم، اینه که لوح محفوظ خدا از حکم خالی باشه. حالا که اینه، پس بنابراین دیگه کلن این حرفی که احکام مشترک است بین عالم و جاهل، دیگه این حرف هم خود به خود کنار میره. این اولین وجه در سببیت که خطرناکترین نوع سببیت هم هست. خب مطلب همینجا بماند انشاءالله تا جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.